بسم الله الرحمن الرحیم. ممنونم از شما که به موقع تشریف آوردید. انشالله برای جلسات بعدی هم که خدمتتون هستیم بتوانید در ابتدای وقت تشریف داشته باشیم. نمیدونم کسانی که هستن بیشترشون کسانی هستن که قبلا خدمتشون رسیدیم یا اکثرشون جدیدن. اکثر جدیدین؟ قدیمی هم هست. چه کسانی جدیدن؟ بله. خب ما در سالهای گذشته مباحثی رو خدمت مادران بزرگوار در این مؤسسه فرهنگی عرض کردیم. امسال هم عنوان جدیدی رو آماده کردیم که گفتگو کنیم. من معمولاً ابتدای عرایزم چند نکته یا مقدمه رو عرض میکنم و بعد وارد بحثم میشدم تا همگان اونگونه که میخواهیم به موضوع نگاه کنن. حالا اگر این مقدمات رو بگم روشنتر میشه که مقصودم چیست. نکته اول این است که جلساتمون از مخاطبان هم می‌خواهیم که در بحث مشارکت کنند. بنابراین اگر سوالی می‌پرسم انتظار دارم که پاسخ گفته بشه و برای هر جلسه هم معمولاً چند تکلیف داریم که کسانی که علاقمند باشن که بحث مورد استفاده بیشتر قرار بگیره خودشون رو موظف میکنن به نوشتن تکالیف. نکته دوم این است که توجه داشته باشید که موضوع جلسه ما چیست و اهداف همون موضوع رو تعقیب بکنید. گاهی پیش میاد جایی بحثی عنوان میشود، بعد چند جلسه یا در همون جلسه اول مادری یا پدری انتظارشون رو از این که چرا فلان مشکل و موضوع در این گفتگو حل نشد اعلام میکنن. مثلا شما 4 جلسه صحبت میکنید راجع به، الان ممکن است بعضی از ما باشیم که احیانا راجع به مسائل آموزشی بچه هامون مشکل داشته باشیم، بعضی از ما هستیم که راجع به روابط همسران سوالاتی داریم، بعضی از ما هستیم راجع به ارتباط پدر با پسرش در دوره نوجوانی مشکلاتی داریم. دقت کنید الان ما مسئولیت تعریف شدمون برای این جلسات حل این مشکلات نیست. این مقدمه رو کسانی که نشنیده باشن با تأخیر تشریف بیارن یا این جلسه نباشن اگر توجه نکنن در بین بحث دنبال حل مشکلشون میگردن. حل بعضی از مشکلات ممکن است در بین گفتگوها روشن بشه بر شما، ولی مسائلی که ما بهش نپرداختیم ممکن است برای شما باقی بمونه. بعد در نهایت پیش خودتون احساس بدی داشته باشید که من مثلا 10 ساعت رفتم مجموعه جلسات، کلاس‌های راجع به نهج البلاغه و اخلاقیات، کلاس‌های راجع به پیشگیری از برخی از اختلالات و مشکلات روحی، ولی درس بچه‌م بهتر نشد. این لازمه که بهش توجه بشه. البته در بین بحث سوال می‌پرسید، پاسخ می‌شنوید، منتها مسیر بحثمون رو دقت کنید که چه مسیری است. و نکته سوم و پایانی در مقدمه ارزم این است که شاید اونهایی که خدمتشون بودیم این نکته رو تایید بفرمایند که ما سعی میکنیم مباحث علمی روانشناختی و تربیتی رو با زبان ساده و البته انشالله کاربردی بیان کنیم. بنابراین گاهی اوقات ممکن است یه بحث علمی نیازمند کمی دقت باشه، ممکنه یه بحث علمی لازم باشه که آدم بهش توجه کنه، بهش عمل کنه تا بعد نتیجهش بیاد. مدتی پیش در جایی چند جلسه ای راجع به پرخاشگری صحبت میکردیم، من این نکته رو اونجا به این مثال عرض کردم، گفتم اگر میخواستند در موضوع پرخاشگری عزیزی بیاید و به شما بگوید که وقت عصبانیت آب میل کنید، ترک موقعیت کنید و مثالهایی مانند این، خب باید بزرگوار دیگری تشریف می آوردن و اینهایی که بخشی از ما می دانیم، حالا چقدر عمل میکنیم حرف دیگریست، اینها رو متذکر می شدن. اما اون چه که ما در موضوع پرخاشگری به عنوان مثال در اون محفل و مؤسسه می گفتیم، اصلاً توش اشاره به اینکه آب بخورید یا آب نخورید نداشت، پایه هایی رو بحث می کرد. بحث امثال ما هم اینجا همین شاخصه رو داره، یعنی نیازمند آن است خصوصاً دو جلسه اول، خصوصاً در دو جلسه اول لازم است که شما بحث ها رو با هم ممزوج کنید. نکته هایی که این جلسه می شنوید جلسه بعد تکمله دارد نه ادامه، همین ها باید با هم ممزوج بشود تا روشن بشه اصلاً که ما باید چی کار کنیم و این صحبت ها و این جدول ها اینها کجای زندگی ما باید قرار بگیره و کدام قسمت رو باید پر بکنه. با این مقدمه و ذکر یک صلوات تقدیم به وجود مقدس خاتم الانبیا وارد بحثمون میشیم. اللهم صل عنوان بحث ارتقای سلامت و پیشگیری از بیماری های روانی. پس اگر کسی بتواند مهارت های بیان شده در حین بحث رو در زندگی پیاده کند، یکی از این دو حداقل و هر دوی این دو باید حاصل بشه. میزان حصولش به خیلی اتفاقات دیگه وابسته است. مثلا اگر من شدتی از برخی از اختلالات در زندگی خودم و همسرم باشه، ممکن است کارهای تخصصی خاصی بخواهد، بحث‌های جلسات عمومی ممکنه نتونه به طور کامل حل بکنه. ولی اگر خانه ما، زندگی ما آرامش لازم رو داشته باشد، اختلالات خاصی به تعریف علمی ژنتیکی در زندگی ما خودشون نشان نداده باشه، باید این بحث ها بتواند از ورود بخشیش پیشگیری کنه. ارتقای سلامت چطور؟ ما در بحث هایی که خواهیم داشت ان شاء الله مواردی رو با هم مرور میکنیم که اگر اینها در وجود ما اولاً و در ترکیب زندگی من و همسرم در گام دوم و بعد بین من و همسرم به عنوان دو تا ستون مهم خانواده با بچه ها خودش رو نشون بده، ما از سلامت روانی بیشتری برخوردار می شویم. هدفمون روشنه؟ اینها همش بستگی به محیط خانواده داره، به شرایط مختلف اجتماعی میتونه وابسته باشه، به فقدانهایی که پیشبینی نکرده ایم، در ماهی ناگهان کسی که با ما خیلی رفت آمد داره در یک اتفاقی از دنیا میرود، او میتواند زندگی ما رو به هم بریزه، بله، به همه اینها بستگی داره. نمیخوام عوامل مختلف رو بگیم نیست، شما اگر دوتا جدول کامل کردید دیگه همه چی تنظیمه، نه، ولی به هر حال این کار رو باید انجام بدیم. کنترل بخشی از روابطمون حرف دیگری است. تنظیم ذهن شوهرم خیلی مهمه، رفع بعضی از سوالات ذهنی پسرم یا دخترم خیلی مهمه. ما الان تمرکزمون بیشتر روی خودمان به عنوان شنونده ایم، یعنی اگر همین بحث را برای پدران عرض بکنیم، پدران مخاطب اصلی هن، اونان که باید تغییر ایجاد کنند. الان بحث مادرانه یا پدرانه نیست، بحث مخاطب محور است. یعنی خانم شما باید به این مدل فکر کردن پشت کنی و این مدل فکر کردن را انتخاب کنی تا ارتقاء سلامت حاصل بشه، و بعد که خودت یاد گرفتی بتوانی این مدل را به فرزندانت یاد بدی و اون مدل ها رو در ذهن فرزندانت خط بزنی. خب من نمیتوانم تا قبل از اینکه خودم گرفتارشم که اینو بچه هم یاد بدم. پس تمرکز روی فکر من است. من باید بعضی از عادت هام تغییر کنه. جلوتر تعریفی رو خدمت شما خواهیم گفت، عنوانش این است: تحریفات شناختی. ما دونه دونه تحریفات شناختی، حالا تعدادشو که من انتخاب کردم حدود 17 تا مثلا شاید تعریف رو با هم بتونیم صحبت کنیم. ما 17 تا تحریف شناختی را با هم میخوانیم، تعریف میکنیم، بعد میگیم کدوم ما مبتلای به کدام یک از این تحریف ها هستند، حالا باید چی کار کنیم برای رفعش. واقعا نیاز به همراهی فکری داریم و الا بحث تذکری و خب بالاخره بعضی بحث هایی که ممکنه بشود هر جایی گفت برای سطح فرهنگی و فرهیختگی شما پایینه، باید یه خورده از این بحث ها استفاده بکنی. پس ما الان هدف صحبتمون روشن شد، گام های اولیه‌مون یه خورده آرامه، بعد هر جاش تند شد شما بگید تند، من دوباره کندش کنم. وارد طرح بحث میشم. تا اینجا سوالی نکته ای حرفی هست؟ طرح بحث به این شکل است که ما در دیدگاه های روانشناختی بعضی از دیدگاه ها رو داریم که گرچه در دنیا مطرح هست و در دانشگاه ها تدریس هم می شود، شاید گاهی شما متخصصانی را ببینید که در اون زمینه ها هم کار می کنند، اما به لحاظ تجربی و علمی اینا منسوخ شده حساب می شود. یکی از این رویکردها رویکردهای روانکاوانه است. کلمه روانکاوی رو تا حالا شنیدین؟ شنیدین کسانی هستند که روانکاوی میشوند یا روانکاوی میکنند؟ این بعدی شد دیگه، بلند نگین. بله، بعضی ها هستند که در جمع ما ممکنه به جهت مشکلی مشورت کرده باشند، بهشون گفته باشند که شما بروید روانکاوی بشوید. بله هستند. روانکاوی چه میکند؟ بله؟ اگر لطف کنید بلندتر بگید که صدا هم به من هم به بقیه برسه ممنونم. روانکاوی چه میکنه؟ روانکاوان چه میکنه؟ توجه به گذشته افراد، معمولا در کدام پاره های سنی؟ بله. و بعد سعی میکنه کدام قسمت های ذهن شما رو بیرون بکشه؟ از بخش ناخودآگاه کدام قسمت هاش رو؟ احسنت، ناخوشایند هاش رو. به تعبیر علمی تر تعارضات ذهنی را میکوشه استخراج بکنه. توجه به بخوایم مثبت و منفی بگیم، باید بگیم توجه به کدام بخش زندگی شماست؟ منفی زندگی شما. آیا می شود فرض کرد، فعلا این فرضیه رو داشته باشیم تا ببینیم در عمل چجوری از آب درش میاریم، آیا می شود فرض کرد که به جای توجه به بخش های منفی زندگی و خاطراتم به بخش های مثبتش توجه بکنم؟ فقط در مقام توجه دارم میگم. میشه این فرض رو کرد؟ من با این مدل‌های فکر کردن عادت کرده ام کثیفی ها و ناراستی ها رو استخراج کنم، پس من احساس خوبیم 20%. با این مدل فکر کردن یاد میگیرم به قسمت های خوبش فکر کنم، سرحال ترم 40%. به بچم چی یاد دادم؟ از مدرسه که میاد گاهی مثال های عملیش شما باید در طول هفته تمرین کنید. من به بچم یاد دادم ببین عزیزم هر اتفاقی تو مدرسه میفته کمیاشو برام بگو. او دیگری به بچهش یاد داده هر اتفاقی تو مدرسه میفته خوبیاشو برام بگو. رفته بودیم اردو، بعضیاتون بچهاتون امروز مشرف میشن اردو ها رفتن؟ خیلی رفته بودیم اردو برمیگرد. تو قطار مشکلی برات پیش نیومد؟ اونجا سردت نشد؟ لباس کم نداشتی؟ اینایی که برات گوشته بودم تو کیفت نریخت؟ اینا بخش سوالام، خودتون این تا بهش اضافه کنید. اولین مواجهه وقتی از اردو آمد به کدام قسمت توجه میکنم؟ این کابشنت هم ضایع کردی؟ رفتی پلو امام رضا اومدی هنوز سه نقطه نشدی؟ خب اینم که اولین مواجهه است. حالا دو سه روز میگذره، پسر شما کلی خاطره تعریف میکنه از این سفر. مهمانی با یه فاصله چند روزه تشکیل میشود. پسر شما تو قسمت بچه ها یا آقایون یا خانوما هر جا نشسته میشنوه که مامان داره تعریف میکنه برای خاله جون. کدوم قسمتاشو؟ نمیدونی خواهر بردنشون یه جایی؟ من 25 سال 20 سال بهت یاد میدم با تمام توان و انرژی که چگونه به دنیا نگاه کن، بعد به تو میگم برو تو زندگی مشترکت لبخند بزن، خوبی های همسرتو ببین، قدردان رفتارهای خوبش باش. 25 سال چند جمله توصیه. احتمال موفقیت فرزند من در این توصیه های مادرانه امیدوارم زیاد باشه. ولی ظاهرن خیلی نمرش بالا نیست. یعنی 4 جمله شب عروسی نمیتونه 25 سال رو جبران کنه. بعد سوال میپرسیم، میگیم چرا انقدر افسردگی؟ افسرده ها و استرابی ها به کدام بخش ها بیشتر توجه میکنن؟ این اون اتفاقی که باید در زندگی من به زبان ساده و در عمل بیفته. پایه‌های علمی و مایه‌های علمیش رو اینجا با هم صحبت میکنیم. اما اتفاقی که باید تو زندگی من بیفته اینه. مادر اتفاقی افتاده؟ نه. پس چرا ضربان قلبت اینگونه است؟ چرا رنگ و رود اینجوری شده؟ چرا از بعد از ظهر تا حالا هیچی نخوردی؟ چرا اینجوری؟ یکی از تعریفات شناختی بعدن راجبش صحبت میکنه، فقط اسماشو بعضی موقع فاجعه سازیه. پس چرا اینجوری شدی؟ آخه من حواسم نبود با این پیرن رفته مدرسه. فاجعه است. بعد میگم پسر نوجوانم عزیزم، چرا به هم ریختی یه تو مهمونی؟ میگه آخه هر چی زدم به دست بابا که اون ظرف از اون ور بده این ور نداد. میگه حالا چیزی نشده. نمیفهمه شما چی میگی، چون اینجوری یاد گرفته که ببین عزیزم، کوچکترین چیزها را میتوان فاجعه کرد، میتوان براش قصه خورد، میتوان بهش نشست فکر کرد. عزیزم ببین چیزی نشده. نمیفهمه مامان چی میگه، چون من یاد میگیرم. حالا چرا دلشوره داری؟ حالا چیزی نیست، این ترم نشد ترم بعد. آخه مادر من 12-13 سال یاد گرفتم که برای امتحان باید استراب داشت، اونم در این حد. ببین آخه هر موقع پسر خالم ریلکس بود قدم میزد، میگفت حالا امتحان، اینا همه میخندیدن، میگفتن به مادر، میگفتن برو خدا رو شکر کن بچت اینجوری نیست. همیشه یکی از سوالات ماها در خانواده این بوده که چطور این آدم توانسته راحت استراحت کنه در حالی که فلان بیماری رو هم داشته. بعد من یاد میدم عزیزانم ببینید، اگر شما مضطرب نشید، بچه های من، اگر شما مضطرب نشید غیر طبیعی عمل میکنید. اصلا اضطراب ارزشه. همه میخندن به اون کسی که آرام راه میره، آرام صحبت میکنه، آرام یادداشت میکنه، خنده داره. یعنی این آدم عجله نداره، یعنی جایی نمیخواد بره. اگه شما وقت پیاده شدن مثلا از مترو عجله نکنید با آرامش برید، آدم عجیب غریبی هستین. آدم باید هول بده بره دیگه. چرا غیر طبیعی میشویم؟ چون طبیعی را اشتباه تعریف میکنیم. اینها رو همه شما گامهای نخستین برای درک اتفاقی که باید تو زندگی ما بیفته فرض کنید. اونهایی که بچهشون مسافرت رفتن اینو تمرین میکنن. اگر بچه ها میتونن زنگ بزنن، روال برنامه مدرسه رو نمیدونم الان، مثلا میتونن زنگ بزنن، به محض اینکه گوشی رو برداشتین بگین خب من میخواهم چند سوال بپرسم مثبت، میخوام چند تا سوال بپرسم که به تعبیر خودمون میگیم بدآموزی نداشته باشه. اجازه بدید اینجا یه امتحان بکنیم. من این امتحان رو چند جای دیگه انجام دادم، نتیجهشو نگم، ولی با هم دیگه یه تمرین بکنیم. تمرینمونم اینه که 1 دقیقه فرصت دارید که هر کدام یک ایراد و عیب شاخص در همسر یا یکی از نزدیکان، اصرار بر همسر نداریم که وقتی بیان میکنید لزوماً برداشت اونگونه نباشه، یا یکی از نزدیکان، میخوام این ایراد شاخص شما رو کلافه کرده باشه، یه ایراد شاخص را با زبان مثبت بیان کنید. یه دقیقتون شروع شد، فکر کنین یه دقیقه، بعد میپرسیم. نه دیگه، الان مثالا رو خانما میزنن. یک ایراد شاخص را به بیان مثبت بیان کن. حالا بگن ببینیم چه جوری. خب شما دارید یه جمله میگید که ایشون متوجه بشه که نظم خوبه. خب من میخوام شما یک ایراد را، میخواید بگید این آقا یا این خانم بی نظمه، اینو مثبت بگید. مثلا چی میگین؟ خب یعنی مثبت بود، یعنی شما توی جمع بگین ایشون خوش اخلاق نیستن، هم میگن چه مثلا مرد وزی نیست نمیگن که. اون کلمه منفی چیه که بعد میخوایم اینو بگیم؟ مثال شد الان این. یه نفری هست که خیلی حساسیت های کلافه کننده داره، مثلا اون کلافگی مهمه، ما میگیم که بله آقا رضا خیلی کاراشونو با دقت انجام میدن، با یک توجه و آرامش خوبی انجام میدن. این شد من تو ذهنم نکته منفی است ولی بیان مثبت دیگه. بله احسنت احسنت، یه جوری گفتن که معلومه اینو قبلا هم تمرین کردن، گفتن که سهلنگا رو با صبور نمیگیم، خیلی یه جمله مثبت دیگه باید بگیم. یه حالا همون آدمی که سهلنگاره تو همه زمینه ها سهلنگاره، کلن اگه کلن سهلنگار باشه دیپلمش هم نباید گرفته باشه. تحصیلات اون فرد چقدر الان؟ سهلنگار میتونه فوق لیسانس بشه؟ تمام امتحاناتش بیخیاله، کلاساش هم نمیره، پاس نمیکنه. پس بخشهایی دارد که سهلنگار نیست. ایشون مثلا فرض کنین فاطمه خانم، زهره خانم، من سالهاست که با این زهره خانم مراوده دارم، معنوسیم، با هم مهمانی رفتیم، واقعا من احساس میکنم ایشون پشتکار خوبی در بحثای تحصیلیش داره. شما وقتی بگید در بحثای تحصیلی پشتکار داره، یعنی مثلا همه کاراش پشتکار داره؟ نه، من میخوام همینو مثبت بگم. قبول دارید که یه خورده کار سختیه؟ چه تفاهمی دارین، قبلا با هم هماهنگ کرده بودین؟ حالا همین رو، این تجربه‌ای که من داشتم متعدد این بود که در جمع مادران یا پدران کوشیدیم که خصوصا در جاهایی که بحث خانوادگی داریم یا جاهایی که مثلا آقایون و خانم‌ها با هم تشریف دارن و قرار کارگاهی رو در زمینه خانواده داشته باشیم، گفتیم آقا لطفاً ایراد همسرتون که اون یکی صندلی نشسته را مثبت بگین. الحمدلله شماها صبورین، اونام همه صبور بودن، یعنی همه میکوشیدند فکر کنند تا یک جواب منطقی خوبی ارائه دهند، ولی کار. حالا شما نگاه کنید، من تو زندگیم احساس میکنم که 15 سال 20 سال دارم زندگی میکنم دیگه. آقا حالا من تو زندگی 25 سال بیام بشینم فکر کنم یه جمله مثبت بگم، بابا اون قابلمه رو بعد بیار دیگه. و اگه خاطرتون باشه کسانی که در بحث لذت گفتگو با پسرم تشریف داشتن، ما از همین نقطه کلام استفاده میکردیم که شما بخش قابل توجهی از لذتتون در بودن با دیگران به جهت گفتگوهای خوبیه که دارین. من میدونم و میتونم با بچم قشنگ صحبت کنم، پس لذت میبرم ازش، حتی اگر دیگران کلافه باشند. مثلا بعضی از شوهران شما شاید این تجربه رو مکرر شما داشته باشید که وقتی بچه دیرش شده و سرویس اومده و نمیدونم هزار تا تکلیف، تازه حرفشون با پسرشون گل میفته، این مادرها هرس و جوشی میخورن که این در این دوتا دارن لذت میبرن، این بنده خدا اینجا نگرانه. راهکارش چیه؟ نمیخوام الان راهکار اینو حل کنم، راهکار اینو بیان کنم، اما این لذته، این لذته ما رو همون کلامی که داره رد و بدل میشه. حالا اگه یه مادری گفت من یه دختر پیش دانشگاهی دارم، از وقتی بالغ شده دیگه ما نتونستیم با هم گفتگوی خوبی داشته باشیم، یا اگر یک دختر نوجوانی یا جوانی مراجعه کرد گفت من از وقتی یادمه نتونستم با مادرم قشنگ صحبت کنم، بعد من میخوام چه ساختمانی رو روی این پایه بچینم؟ پایه ای نیست. بعضی از شوهران ما وقتی حرف زدن ما رو با دوستامون مادرمون میشنون گلشون میاد، بعضی از ما وقتی صحبتهای شوهرمون رو با دوستاش میبینیم گلمون میاد. گاهی انقدر گله هامون جدی شده که همسر من حرفاشو تو ماشین دمه در میزنه بعد میاد تو. به دوستاش میگه دیگه دارم میرم تو خونه، دیگه الان زنگ نزنین. چه اتفاقی افتاده؟ شیرینی مراودات کلامی بین من و او سرد شده، ولی بین او و دیگران گرم شده. ببینید اگر بخواهیم غیر علمی غیر عمیق نگاه کنیم میگیم تو مرد خوبی نیستی. بخواهیم سطحی عمل کنیم میگیم من که میدونم این الان ماشینش تو کوچه است دارم میبینم. اما بخواهیم عمیق نگاه کنیم، کاری که من خواهش کردم بزرگوارانی که اول وقت تشریف آورده بودن، گفتم میخواهیم به ارتقای سلامت عمیق نگاه کنیم. وقتی من میخوام عمیق نگاه کنم باید بگم خب من کجا چگونه نگاه کردم و این مدل نگاه چگونه خودش رو در گفتار و رفتار من نشون داد که این اتفاق حاصل شد. این دقیقه، امشب، امروز، این مهمانی، این تلفن رو ول کنید بیاید بریم با هم پایه رو درست کنیم. پایه ها نوع نگاه ما به زندگی و اتفاقاتشه. جدولایی که بهتون دادن بالاش چی نوشته؟ بله؟ افکار چی کار میکنه؟ میشود تمرین کرد؟ بله. برای شما ساده است؟ برای شما ساده است. الان خواهش میکنم لطفاً همه این کار رو انجام بدن. به نظر میرسه که صندلی های شما راحت باشه، به نظر میرسه هوا مطبوع باشه. فرضمون این است که الان دغدغه خاصی بیرون از این سالن نداریم، آمده این برای یادگیری. بچه‌مون اگه قرار بوده بسپریم سپردیم، زیر گازمون هم خاموش کردیم، هیچ نگرانی نداریم. بعضی از خانمام که با ماشین اومدن ماشین رو 3 بار چک کردن که درش رو قفل کردن یا نکردن. الان دیگه هیچی، نه میبرن نه میارن نه میسوزه، هیچی، هیچ اتفاق نمیاد. یکی از خاطرات شیرین گذشتتون رو بهش فکر کنید. فکر یعنی شروع میکنم فکر کردن. آره چه سفر خوبی بود، چقدر اونجا دریا مطبوع بود. هر جا زیارت خیلی نابی دارید بهش فکر کنید. فکر چشا بسته شروع میکنید. 1 دقیقه. خب همین کارهایی که میگم و انجام بدیم. چشامون بسته است، روی صندلی راحت نشستیم، انقبازی لطفاً در دستتون به واسطه خودکار کیف نباشه، اگرم تو دستتونه راحت باشه، فشار نباشه. من دارم فکر میکنم به اون خاطره. اون فکر را میخواییم الان یکی کنیم. اگر سخت نشستید پاتون انقبازی درش هست، پاتون رو راحت تر یه خود جلوتر بگذارید، انقباز نباشه. سعی کنید نفستون با شماره هایی که من میگم باشه. به 3 شماره‌ای که من میگم دم، 1 2 3 بازدم. بازدم دفعتن باشه. 1 2 3 بازدم. 1 2 3 بازدم. فکرمون رو ببریم به این نقطه‌ای که گفت میگویم. چشامون بسته است، راحت نشستیم، انقباضی در عضلاتمون حاصل نشده. الان دارید با کسی که دوستش می‌دارید و کسی که دوست دارید با اون این تجربه رو داشته باشین، در کنار یک رودخانه زیبایی که صدای آبش بسیار به شما آرامش میده، دارید قدم میزنید. نگاه میکنید، میبینید چقدر صخره ها قشنگ در آب درخشش پیدا کرده، یه نور خیلی قشنگی به رودخانه میتابه، نه گرمای زیادی هست نه سرمایی، هوای بسیار مطبوع. دم و بازدمتون رو 3 بکنید 4، طولانی تر دم اتفاق بیفته، بازدم ناگهان. خودتون شماره بدید دیگه، با شماره من. بازدمتون رو از دفعتن بکنید 2. تدریجی سعی کنید تمام سختی ها، تلخی هایی که قبلا داشتید با بازدمتون از بدن بدید بیرون. همه ی ناراحتی هام با این بازدم از بدن من داره میره بیرون. من اگر این مسیر رو ادامه بدم، در حدود 20 دقیقه احساس مطبوعی که شما پیدا میکنید انشاءالله وصف ناپذیره، ولی تدریجاً به حالت قبل برگردید. ببینید یهو بلند نشید، تون صدای منم یهو تغییر نمیکنه. همین فکر خوب را ادامه میدیم، با بازدم تلخی ها خاطرات بد، اصلا به تلخی ها و خاطرات فکر نکنید، نه. من فکری که میکنم فقط اینه، هر بازدم من بخشی از تلخی های زندگی منو داره از بدود من دور میکنه. این فکریست که احساس بسیار خوبی به شما میده. حالت ریلکسی که شما الان دارید بخشی از همون ریلکسیشنیه که شما شنیدید. این آرامش من ثمره فکر آرامه. آدمی که فکرش آرام نباشه نمیتونه آرام باشه، حس آرامش داشته باشه. 1 فرصت داریم که به تدریج از اون فکر آرام بیایم تو جلسه. نمیخوام آرامشمون به هم بریزه، اصلا با همین فکر آرام میریم، منتها چون بعد میخواید تعامل کنید نمیدونید چیکار کنید، فاصله گرفتن از اون احساس خوب سخت میشه. من وقتی از اون فکرهای خوب فاصله میگیرم، فکر میکنم زندگی عادی نمیتونه با فکرهای قشنگ باشه. فکر میکنم خب الان من میخوام زندگی کنم، چون میخوام زندگی کنم یهو از اون فضا در میام. این یک فکر غلطه که چون من باید زندگی کنم، چون باید به بچم غذا بدم، چون باید بچمو برای مهمانی فردا آماده کنم، چونهایی که من خودم برای خودم میسازم زندگی من را از حالت آرام خارج میکنه. احساس خوب پس از فکر خوب آمد، بعضی ها فکر کنم هنوز دارم بغل اون رودخونه قدم میزن. ما میخواهیم تمرین کنیم مدل فکر کردنمون رو. این ریلکسیشن نمیخوام اینجا کامل براتون پیاده کنیم، ولی اگر همین ها رو شما تمرین کنید، همین رو تمرین کنیم، یعنی من یکی از راه‌هایی که شما استرابهای ناخواسته زندگی رو مدیریت بکنید اینه که به محض اینکه فکر میکنم موقعیت استراب آفرین است، ببینید استراب نداره آماده شدن برای مهمانی، پس چرا من انقدر استراب دارم؟ چون من فکر میکنم اگر دیر برسم اینجوری میشه، فکر میکنم اگر گوشه یه چادرم به اینجا بگیره این اتفاق میفته، فکر میکنم اگر این لباس بچه ها به شلوارشون نخوره فکر میکنن مادرشون اینجوریه، فکر میکنم اگه با تأخیر برسیم حمید آقا صندلی خوبی پیدا نمیکنه بهش خوش نمیگذره. من فکرهایی دارم که در من احساسهای بگید میخواهم فکرم را درست کنم تا اگر من توانستم، خوب دقت کنید خواهران، اگر من توانستم فکر خودم، همسرم و فرزندانم را مدیریت کنم، چه چیزی مدیریت میشود؟ و وقت اگر من از خودم سوال بپرسم که من چقدر به بچم مدیریت فکر آموختم که الان ازش توقع دارم احساسشو کنترل کنه، بخش قابل توجهی از ناهنجاری های رفتاری ثمره احساس های آنیست که بروز پیدا میکنه. احساس ها چگونه مدیریت شود؟ شما بگید تو جدول از شما میخواییم که چه کنید؟ میخواییم دو تا چیزو از هم تفکیک کنید. اونایی که حافظشون خوبه و سال پیش تشریف داشتن یادشونه انشالله، که من فکر میکنم در جلسه آخر یا یکی مونده به آخر شروع کردم یه سوالی رو از مادران پرسیدم. چه سوالی بود که ربط به فکر و احساس داشت؟ می گفتم فکرتون راجع به این مجموعه جلساتی که حاضر شدید چی بود؟ از بعضی ها پرسیدیم گفتیم احساستون رو بیان کنه، تمرین می کردیم بدون اینکه بدانیم داریم چه می کنیم. بعد بعضی از مادرها یه جمله هایی می گفتم گفتیم این فکرتونه، احساستون رو بگه. بعضی های جمله هایی می گفتم گفتیم احساستونه، فکرتون رو بگه. توی این جدول میخواهیم در گام اول تفکیک کنیم. چه چیزی را تفکیک کنیم؟ فکر را از احساس. کدام فکرها و کدام احساسها را الان میخوام بهش بپردازیم؟ الان تلفیقی کار میکنیم، چون ممکن است بعضی ها یافتن فکرهای خوشایند یا منفی هر کدام براشون کمی سخت باشه. الان میخوام بگیم خانوم ها زحمت بکشن تا جلسه بعد 10 تا فکر غالب مثبت یا منفی را بنویسند و احساسشون رو در مقابلش. یه فکر منفی بگید. آفرین، با این مثالا خوبه. الان ترس فکر منفیه؟ آفرین. یک فکر منفی بگید. من فکر میکنم بچه من به نسبت دوستانش استعداد خوبی نداره. در من چه احساسی پیش میاره؟ نگرانی. یه فکر مثبت بگید. فکر میکنم سلامتیم در حد خوبیست. چه احساسی دارین؟ احساس خوب خوبه برای تمرین اولیه، ولی لطفاً جدولتون که میارید همشو ننوشته باشید خوب بد. احساسها را بشناسید. چند تا احساس داریم؟ الان احساسهای مثبت رو بیان کنید. خودتون هم همجور که بیان میکنیم بنویسین که بعد بهش رجوع کن. احساس شادابی، آرامش، رضایت، خوشحالی، خوشبختی، امید، امنیت، احساس معنوی، احساس موفقیت، احساس پیروزی، کامیابی خود سخت، احساس سلامتی، اون فکر سلامت، فکر میکنم سالمم، بعد احساس مثلا خوب، آرامش، هرچی، احساس سربلندی، احساس قدرت، گفتن، احساس توانمندی، احساس اعتماد به نفس، احساس غرور، احساس برتری. یه خورده شاید بره تو اون فضای مثلا منفی یه ذره. حالا احساس غرور جمع مثبت، البته اینم میتونه جمع مثبت باشه، ولی بله. احساس پیشرفت، احساس پیشرفت درسته؟ من فکر میکنم که پیشرفت کردم، احساس توانمندی، موفقیت، پیروزی. حالا اگه اجازه بدین فضای محفل رو آلوده به احساسهای منفی نمی کنیم. شما هم که انشالله خیلی احساس منفی، استراب، نگرانی، دلهوره، ترس اینا ندارین، بنابراین با ذکر یک صلوات گام بعدی رو برمی داریم. اللهم صل علی محمد. تکلیفی که الان گفتین این دو بود. بله، تکلیف یک این است که حالا من اینجا یه قاعدم تعریف بکنم. جلسات مسئول داره که دم در می‌نشینند و اینا. خیلی خوب، ما قاعدمون این که برای جلسه بعد که تشریف آوردید هر کس خواست اسم بنویسه اشکال نداره، اشکال نداره اسمشو بنویسه، پایشم فقط بنویسه که اگر من خواستم بازخوردی نسبت به اون برگشون زیرش یادداشت بکنم بهشون برگردونم، بدونن که باید به چه کسی بدن. ابتدای جلسه بعد که تشریف آوردید شما یک برگه جدول دارید که میدهید، یک برگم برگه تکالیفتونه، یا بهتر بگیم تا جلسه بعد که اگر یه وقت جلسات کم و زیاده، الان من تاریخاشو حفظ نیستم که منظم هر هفته است یا نه، تا جلسه بعد تمرین میکنیم که ایرادات شاخص اعضای خانواده، کسانی که باهاشون زیاد رفت آمد داریم، زیاد زندگی میکنیم، پدر مادر ممکنه برای بعضیا خیلی تو زندگیشون دخیل باشن، بعضیا به جهت فاصله مکانی یا هرچی خیلی رفت آمد نکنن، نه، اونایی که شاخصن تو زندگی خیلی رفت آمد دارن که اولویت اول میشه شوهر، بعد میشه فرزندان، اینها رو در بیانمون منفیاتشون رو نگیم و سعی کنیم اینا رو در قالب مثبت بیان کنیم. تکلیفی که شما از این میارید اینه که می نویسید یک شوهر، بعد دو تا جمله منفی که در ذهنم بوده، البته اگر کسی شوهرش ایراد داشت، الحمدلله شوهرای ما که خوبن، گل سرسبدن، ولی اگر کسی فکر کرد ممکنه یه ایرادی در شوهرش بشه، اونو با جمله مثبت روبروش ما تطبیق بدیم، ببینیم کدام جمله منفی را شما به کدام جمله مثبت تبدیل کردید. من در فرزندانم، نمیخواد مشخص کنید پسرم یا دخترم، فرزندانم، غیر از این که دست و پاشون بلورینه، شما مینویسید این ایراد شاخص تو ذهنم، فکرم این جمله بوده، من در طول هفته اینجوری بیان میکنم، و این رو مقید بشید که انجام بدید. اگر یه ایراد شاخصی بود که نمیدونستی جمله مثبت چی بگین، لطفاً اون ایراد شاخص را به بیان نیاورید. تکلیف یک. بله، نه دیگه، نباید اون فضا بیاد دیگه. مثلا فرض کنین شما همه معطلین، یکی از اعضای خانواده مثلا راجع به عضو دیگری از خانواده میگه ما همیشه باید معطل این باشی، شما اونجا اگه با چشم اشاره بکنید بگید البته پسرم، البته من همسری دارم، البته دخترم، ولی اگه شما تا یه نفر این رو گفت بگیم بله خیلی ماشاءالله خوشتیپم تشریف میارن، خب اینجوری خراب میشه. باید با یه جمله بندی هایی، چون اولشه خود دستتون باز باشه، با یه جمله بندی هایی بچسبونید. ایشو تکلیف یک. پس تکلیف یک هم عملیه، علمون عملیون، علمیشونه که باید در ذهنمون تمرین کنیم، عملیش اینه که باید خودش رو نشان بده در زندگی. تکلیف دو، 10 فکر غالب. فکر غالب یعنی چی؟ یعنی 10 دقیقه مونده به جلسه تو ماشین نگم خب الان چه فکری میتونم بکنم. تکلیف دو. تکلیف سه چی بود؟ که سعی کنیم در مواقعی که برای ما فکرهای منفی و احساسهای بد در وجودمون حاصل می شود، با تأملی بکوشیم فکرهای مثبت را تقویت کنیم. ما نمیگیم فکری بکنید بعد بگردید یه احساس خوبم پیدا کنید مثلا از آسمون بکشیدش پایین، نه، فکر خوب احساس خوب می آورد. وقتی من فکر میکنم که خب چرا ایشون مثلا تو اون برهه این اشتباه رو کرد و این مشکل اقتصادی پیش آمد، خب چه احساسی ممکنه پیش بیاد؟ الحمدلله هیچ که دوربریات مشکل اقتصادی پیدا نکرده، اصلا نمیدونی چه احساسایی ممکنه پیش بیاد. من بله، آهان، احساس غیر قابل اعتماد بودن، احساس بی دست و پایی خوده. همینجا من میخواهم فکر کنم. ببینید، فقط یکی از تعریفات شناختی که بعدن صحبت میکنیم سوگیری ذهنه. یعنی چی؟ یعنی من الان دارم فکر میکنم ای وای اونجا این اشتباه رو کرد، بعدش این اشتباه رو کرد، بعدش این اشتباه رو کرد، چی به سر من اومد، چی سر بچه ها میاد، چی به سر خودش اومد، چی به سر خانوادهش اومد، اینا دارم فکر میکنم. لطفاً این فکر رو ول کنین، بیاین به همین آدم این بخشش رو فکر کنیم. تمرین دیگه، تمرین محال که نیست. من الان داشتم رو این فکر میکردم، از رو این مبل بلند شید برید رو اون مبل بشینید، برید رو اون مبل بشینید. حالا اون مثبت ها، اونایی که یهو همه میبینن چقدر شما سر عالین، چقدر سر کیفین، یه چند تا مثبت ها بگین من ببینم مثبت اینجوری چند تا داریم. بله بگین چند تا مثبت بگین. یهویی به نوعی. آها، ایش اون بالاخره اینم میگذره، یعنی هی شما از این مبل ببین روم میای بیرون، این نه، اصلا دیگه به اون فکر نکنی. در عین مشغله هایی که داره چقدر بچه ها دوستش دارن، چه اخلاقی داره، آدمی که با زحمت درآمد کسب میکنه، به هر قیمتی حاضر نمیشه، چه با ظرفیته. خب البته بالاخره مرد خوبیه، حالا دیگه در مجموع بخوای با بدی‌ها و خوبیاش، انقدر اون زندگی که به عنایت و دعای امام عصر علیه السلام خدا توفیق بده این همسران بدون سوگیری های منفی و فیلتر کردن، بابا 10 نگر داشت تو این میدون برای شما آب میوه گرفت، غذا گرفت، کباب گرفت، کادو گرفت، گل گرفت، اب نداره، 2 یادش رفته یا 5 یادش رفته. خب من خانوم چند سال چیا یادم رفته؟ نمیخوام وارد اون تیکه بشم، فقط میخوام اشاره کنم. حالا من اصلا میگم نه اون نه من، منفیاشو بریزین اینور، رو این یکی صندلیه بشینید، رو این صندلیه بشینید، بعد ببینید بچه هاتون آرام تربیت میشن، حرف شما رو میشنون، پرخاش نمیکنن، به هم نمیریزن و خیلی اتفاقای دیگه که تو تجربه حاصل میشه. 3 تکلیف شد برای جلسه بعد که انشالله در بدو ورود تحویل میدیم. احساس خوبی داریم الان، اونایی که نمیگن یعنی احساس منفی دارن یا حواسشون پرت. الان همه احساس خوبی داریم؟ یه صلوات تقدیم امیرالمومنین علیه السلام بفرمایید.